سالار و شهیدان ما را به ولایت نزدیک می‌کند.
جنت اهل ولا، حرم خون خدا، حرم خون خدا، سیدی مظلوم یا ابو عبد.
رادیو محرم موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو محرم.
صبح شما عزیزان شنونده به خیر و نیکی باشه. انشاءالله که تا این لحظه از برنامه‌ای که براتون پخش کردیم از رادیو معارف راضی بوده باشید. سری بزنیم به جدول پخش برنامه‌ها. چند تا برنامه خدمت شما اعلام بکنم که تا ساعت 14 که در نوبت اول پخش برنامه‌های رادیو معارف در خدمتتون هستیم بتونید که چه برنامه‌ای خواهیم داشت. تا لحظات دیگر انشاءالله معارفیاران رو داریم، آموزش و عضویت در باشگاه معارفیاران. برنامه پنجره که مستند رادیویی هست ساعت 8:40 تقدیمتون میشه. به سوالات اعتقادی شما توسط استاد محمدی شاهرودی پاسخ داده میشه در برنامه پرسمان اعتقادی ساعت 9 بامداد. ساعت 9:30 نینوا رو تقدیم شما میکنیم که معرفی شعرهای عاشورایی است. انشاءالله برنامه زندگی زیباست رو هم ساعت 10 بامداد انشاءالله همکارانمون برای شما اجرا خواهند کرد. بعد از خبر سراسری ساعت 11 اخبار معارفی پیام حرم رو خواهیم داشت 11:15 که ارتباط برقرار میکنیم با حرمین شریفین. ساعت 11:25 زمزم احکام رو خواهیم داشت. در این برنامه به سوالات شرعی شما عزیزان پاسخ داده میشه. انشاءالله 11:45 با برنامه به امید دیدار به استقبال اذان ظهر به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت. هنگام اذان ظهر 12:13 خواهد بود. به امید خدا ساعت 12:25 خدمت شما میرسیم و ادامه جدول پخش رو هم عرض میکنم خدمتتون. اما در ادامه برنامه ها در این لحظه معارفیاران رو بشنوید دقایقی، بعد از اون هم انشاءالله پنجره رو تقدیم شما خواهیم کرد.
جانا حسین جان، جانا حسین جان، جانم حسین.
پرسیدم از هلال ماه چرا قامتت خم است، آهی کشید و گفت که ماه محرم است. گفتم که چیست محرم؟ با ناله گفت ماه عزای اشرف اولاد آدم
است. جانم حسین جان، جانم حسین.
معارف یاران
حسین مولا.
باب دل را هست مفتاحی عظیم اوست. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود و سپاس بیکران حضور تک تک شما معارف یاران عزیز. به برنامه خودتون معارف یاران رادیو معارف خوش اومدین. ممنونیم از این که شنونده این برنامه هستید، برنامه رو دنبال میکنید و کارهای خوب خودتون رو برای ارزیابی برای ما ارسال میکنید. ممنونیم. اگر تازه اومدید به جمع شنوندگان رادیو معارف و به ویژه برنامه معارف یاران اضافه شدید و دوست دارید ببینید که چطور میتونید بیاید به دور همی ما و در جمع صمیمی که ما در رادیو معارف برای شما ایجاد کردیم تا در حوزه رسانه بتونید اون استعدادهایی که در شما وجود داره نهفته هست اینها رو نشون بدید، شما ما هم کمکتون بکنیم تا یه کار قشنگ، تا یه کار زیبا، تا یه گزارشگر درجه یک، تا یه گوینده ناب، تا یه تهیه کننده بسیار قدر انشاءالله از بین شما شناخته بشه و به عرصه رسانه بیاد و انشاءالله از حضورش بهره‌مند بشیم و استفاده بکنیم. ما راه‌های ارتباطی رو همین ابتدای برنامه، من یه مسیرشو بگم، یه مسیر دیگه‌ش رو توی یه فرصت دیگه میگم. همه شما میدونید البته، ولی من عرض میکنم میتونید یه عدد 58، عدد 58 رو به ذهنتون بسپرید. عدد 58 رو بیاید به سرشماره 1000 58 82 بفرستید و اینجوری بشید عضو باشگاه. ما افتخار میکنیم که در کنار شما هستیم. بریم اولین کار رو که مربوط میشه به سرکار خانم شریکی که تازه هم به جمع شنوندگان ما اضافه شدن و بهشون خیلی خیلی خوش آمد میگیم رو بشنویم تا کار بعدی که مسیر بعدی رو عرض کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما احاط به علمک. صدیقه شریکی هستم از استان کرمان، شهرستان ریگان. امروز در خدمت یکی از حافظین قرآن در این شهرستان هستیم و با ایشون گفتگو میکنیم. با ما همراه باشید. سلام، روزتون بخیر.
سلام علیکم.
لطفا خودتون رو معرفی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سارینا زادشتلایی هستم، متولد سال 1381، فارغ التحصیل رشته انسانی هستم، از شهرستان ریگان.
زنده باشین. خانم زادشتلایی، شما با چه انگیزه ای حفظ قرآن رو شروع کردین؟
از اونجایی که پدر و مادرم بنده رو در حفظ قرآن تشویق میکردن و من هم وقتی که صدای قاری قرآن رو میشنیدم که با صوت و لحن قرآن رو میخوندن و این باعث میشد که من انگیزه پیدا کنم.
خانم زادشتلایی، حفظ قرآن شما چه مدت طول کشید؟
به مدت یک سال.
تا چه اندازه خانواده شما در موفقیت شما مؤثر بودن؟
پدر و مادرم همیشه در حفظ قرآن بنده رو تشویق میکردن و برای من هدیه میگرفتن که میگفتن اگه این سوره رو حفظ کنی و یا اینکه این جزء رو حفظ کنی، تشویقم میکردن و من انگیزه میگرفتم به حفظ قرآنم ادامه میدادم.
داستان حفظ قرآن شما از کجا شروع میشه؟
من از سن 3 سالگی چیزی که باعث شد که مادرم به من قرآن رو یاد بدن صدای اذان بود. که هر وقت صدای اذان رو میشنیدم، هر جا که بودم به سجده میرفتم و این باعث شد که مادرم به من سوره های کوچیک قرآن رو یاد بدن و همینجور ادامه پیدا کرد تا اینکه من سوره های کوچیک قرآن رو حفظ کردم. تقریبا تا سن 10 سالگی نصف جزء 30 رو حفظ کرده بودم و در مسابقات قرآن شرکت کردم و تونستم مقام اول رو کسب کنم.
آیا شما برای آینده برنامه قرآنی خاصی مد نظرتون هست؟
بله، اینکه دوست دارم انشاءالله با توکل بر خدا حدود 40 نفر رو حافظ قرآن کنم.
انشاءالله، بسیار هم عالی. ممنونم که وقتتون رو در اختیار بنده و دوستان دیگه قرار دادید.
خواهش میکنم.
زنده باشین، در پناه خداوند باشین.
باشگاه مردمی معارف،
باشگاه مردمی معارف یاران،
اکساین معارف یاران.
دست شما درد نکنه خانم شریکی. پرداختن به مباحث قرآنی و اینکه تشویق بکنیم افراد رو که انس و معرفت بیشتری نسبت به این کتاب آسمانی داشته باشن خیلی کار ارزشمندیه. اما در حوزه رسانه وقتی میخواید فعالیت بکنید، کار بکنید، ببینید انگار مثلا ما احساس میکردیم شما توی اتاق بسته خالی که هیچ کسی و هیچ چیزی وجود نداره دارید یه گفتگوی مصاحبه میکنید. کارهای گزارشی اینجوری نیست. کارهای گزارشی نیاز به زیر صدا داره، یعنی باید نشون بدید شما در یک فضای قرآنی، در یک محفل قرآنی، مثلا داره توی محفل قرآنی قاری داره قرائت میکنه، شما میشونو آوردید کنار، دارید باش گفتگو میکنید. این کار رو زیباتر میکنه، این کار رو قشنگتر میکنه، باورپذیرتر میکنه و به دل مخاطب هم میشینه. منتظر کارهای قشنگتر و بهتری از شما هستیم. بریم و ببینیم آقای محقق هم که تازه اومدن و به جمع ما و به دور همی ما اضافه شدن، هم خوش آمد بهشون بگیم هم کارشون رو بشنویم، ببینیم که ایشون در چه حوزه‌ای برای ما کار ارسال کردن.
ارباب صدای قدمت می آید، ارباب صدای قدمت می آید، هنگامه اوج ماتمت می آید. ما در تب داغ و غم تو می سوزیم، اربابم آقا جان محرمت می آید. تحویل سال به وقت محرم است، حول قلوبنا به بکاء علی الحسین. ای اهل آسمان و زمین، غم شروع شد، ماه عزای عالم و آدم شروع شد. باز این چه نوحیست که بر سینه می زنم، باز این چه مرثیه ایست که اشکم شروع شد. نوح علی الحسین امام زمان گریست، اشک و عزای فاطمه نم نم شروع شد. از عرش بوی پیرهن خونی حسین، آورد جبرئیل محرم شروع شد. درد من عشق است درمانم حسین، درد من عشق است درمانم حسین، دین من عشق است ایمانم حسین.
ممنونیم آقای محقق، دست شما درد نکنه، خوب بود. اگر که یه وکالی زیر صدای چیزی هم زیرش میذاشتید که زیر این کلامتون میذاشتید که بهتر دیده بشه و بهتر شنیده بشه، خب کار رو خیلی زیباتر میکرد. اما اگر اولین کار هست خوبه، امیدوار هستیم در کارهای بعدی که برای ما ارسال میکنید به این نکات توجه بکنید. سری بزنید به پیام رسانه بله. این موضوعی که میخوام عرض بکنم دو جنبه داره، هم میخوام پیام رسانه بله رو برای اونهایی که میخوام به جمع دوستان ما در معارف یاران اضافه بشن دارم عرض میکنم، هم برای آقای محقق که برن اونجا از امکاناتی که ما در اون فضا قرار دادیم و میتونید بهره بگیرید و استفاده بکنید استفاده بکنن. سری بزنید به پیام رسانه بله، ادساین معارف یاران رو جستجو بکنید، عضو باشگاه بشید. اونجا وکال داریم، زیر صدا داریم، میان برنامه داریم، همه چیزای خوبی که به درد شما میخوره و میتونید شما ازش استفاده بکنید هست. سری بزنید اینها رو بردارید استفاده بکنید، زیر کلامتون بیارید، زیر اشعارتون بیارید، زیر شعرخوانیاتون بیارید، تا این کارها زیباتر و قشنگتر بشه و مخاطب هم بیشتر دلش بخواد بشینه پای گیرنده و اونها رو بشنوه. خب فرصتی نداریم، بعد از حضورتون خداحافظی بکنم تا فردا که باز هم خدمت برسم، سلامی داشته باشم، عرض ادبی بکنم. خدا نگهدارتون.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا. یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا.
السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علی الحسین الشهید.
ای کشته فتاده به هامو حسین من، حسین من، حسین دست و پا زده در خون حسین من.
فصل عزا آمد دل غم گره، خیلی دل خوی محرم.
اگر کشتم چرا خاکت نکرده،
شور آشورایی، معرفت حسینی، رادیو محرم، یکم تا سیوم محرم الحرام همراه با رادیو محرم، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو محرم، حسینیهی به وسعت دلها.
جانم حسین، جانم حسین، شده چشمای گریانم حسین.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
الله يا برهان، الله يا برهان.
ای ایران عزیز زیبایی‌های فراوانی در گستره خود گنجانده است که یکی از این زیبایی‌ها وجود اقوام مختلف با گویش، زبان و آداب و رسوم آیینی و مذهبی خاص و متفاوته. عزاداری برای امام حسین علیه السلام در ماه محرم و صفر در بین مردم ایران و البته اقوام مختلف ایرانی از اهمیت خاصی برخورداره. به همین علت مراسم و آیین‌های منحصر به فردی هم برای اون به وجود اومده که در مناطق مختلف ایران سبک و سیاق متفاوتی داره. امروز قراره در برنامه پنجره با آداب و رسوم مردم جنوب کشورمون، خاصه با آداب و رسوم عزاداری مردم خونگرم بوشهر و خانه علم بلادی بیشتر آشنا بشیم. بوشهر هم مانند بیشتر شهرهای ایران دارای دو بافت جدید و قدیمه که خانه علم بلادی که به حسینیه علم بلادی معروفه در بافت قدیمی این شهر و در محله بهبهانی قرار داره. در واقع این حسینیه خانه یکی از بزرگان بوشهر به نام سید محمد مهدی بلادیه که قدمت اون به دوره قاجار باز میگرده. شهناز دیانت پاپری، ذاکر حسینیه علم بلادی:
ما اینجا الحمدلله الهی شکر چندین ساله تا اینجا روزه هست، هیچ وقت دلم نمیاد جای دیگه برم یا منبر دیگه برم. الهی شکر اینجا همه چی یاد گرفتیم ما از این خونه.
خاور رعیت پیشه، ذاکر حسینیه علم بلادی:
یه دیگه زنا دیگه بعد عزاداری میکنن، نوح سرایی میکنن، هر کی نذاره بچه شو تو گواره میذاره، مثلا شیرینی میریزن رو گواره، مثلا هدیه میدن به آقا علی اصغر.
صدیق بیگم علم بلادی از نوادگان علم الهدا:
همه گریه میکردن، تازه که شروع میشد یه نفرم قشنگ یه لگن آماده میکرد، آب رو میذاشت رو منبر، مام شما دستمون میچرخیدیم، ناله میزدیم، اون میخوند با ما جواب میدادیم، ناله میزدن. خب بعد که دیگه همه مراسم تمام شده میدن اون ظرف آب گذاشته و شمع رو تو اون ظرف آب خاموش میکردن، حالا اینجا نیت میکردن. ببینید قبل نیت میکردن، بعدم که میخواستن خاموش کنن نیت میکردن که انشالله باقی بمانن خانواده ها، انشالله هیچ کس آسیبی نبینه.
خانه علم بلادی متعلق به خاندان بلادی در بوشهر که اصالت این خاندان به کشور بحرین باز میگرده. این خاندان با مهاجرت به بوشهر و ساخت یک خانه برای اهالی خانواده، بنایی رو از خودشون به یادگار گذاشتن که تا به امروز ماندگار شده. این خانه در تاریخ 25 اسفند 1379 به عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسیده. سید ابوالحسن حسینی، نویسنده و پژوهشگر:
این حسینیه معروف است به حسینیه علم بلادی، متعلق به آیت الله سید محمد مهدی بلادی، معروف به سید محمد مهدی علم بلادی، عموی علامه سید عبدالله بلادی بوشهری، و موقعیت اون در محله بهبهانی های شهر بوشهر از چهار محل قدیم و در بافت قدیم بوشهر قرار داره.
علی اکبر آکابریان از اهالی محله بهبهانی:
محله بهبهانی از مسجدی که حالا عزاداری میکنن و روز خونی بساز میکنن اونجا نبود، همه چیز خونه علم بوده، دوره علم الهدا، علم بزرگ، بلادی بزرگ و مسجد غریب که الان مثل عزیزه چراغچین علم الهدا پدرش از شاه نجف اومد، این منزل زمین بود، پهلو مسجد غریب، پهلو علم خونه نا اون موقع زمین بود، دستور دادن زمین خریدن اینجا منزل ساختن، بعدش علم اومد، علم الهدا بزرگ، علم بلادی اومد توی این منزل، مراسم و زدگاه و عزاداری و سینه زنی تا حتی این شوق بزرگی بالا دو تا ستون زدن چوق نادن اینجاش، اون موقع ایرانی تو چیزان شرا میکشیدن با تلوار، شرا بندکشی میکنن سینه میزنن اینجا عزاداری بسان، همه داخل خونه علم بید. بعد که علم فوت کرد مراسم یک بار بلادی و آسی ابوالقاسم بلادی و آسی عبدالبلادی از شاه نجف مدن منزل خریدن جمع مجامی، بعد دیگه عزاداری همه اومد تو مسجد باباجی که الان فعلا هستی.
از اونجا که خاندان بلادی از سادات و بزرگان بوشهر بودند، از مقبولیت بالایی در بین مردم برخوردار بودند. به همین علت مردم برای بسیاری از امور خود به این خانه مراجعه می کردند. این خانه در روزهای محرم هم مکانی برای گردهمایی عزاداران حسینی بوده و همچنان هم هست. دکتر عبدالکریم مشایخی، پژوهشگر و نویسنده.
در خانه هایی که یاد و نام خدا در آن برده می شود و خداوند اون خانه ها رو محل آرامش قرار داده، محلی که ما قرار داریم در اون حسینی علم بلادی هست، متعلق به خاندان بلادی ها، خاندانی که اصالتاً اهل بلاد بحرین هستند و در دوره های مختلف از دوران صفویه تا اواخر قاجار خیلی مهاجرت بحرینی ها به استان بوشهر شروع شد و بین استان بوشهر و بحرین همیشه مراوضاتی بود. خاندان بلادی، ماهوزی، آل اسکور، درازی ها، اینها از بحرین به بوشهر آمدن به خاطر ناامنی هایی که در آن منطقه بود. یکی از این خاندان ها خاندان علمی و سترگ سادات بلادی هست.
حسینیه علم بلادی یا خانه علم بلادی از آن جهت تقدس یافته که مردم از هر قشر و طبقه که بودند با خلوص نیت و پاکی درونی که داشتن در این مکان گرده هم می اومدن و برای سرور و سالار شهیدان عزاداری می کردن. در گذشته در این خانه عزاداری زنانه و مردانه به طور مجزا برگزار می شد، اما امروزه به علت تراکم جمعیت فقط عزاداری زنانه در این خانه برگزار می گردد.
تمام مراسم مذهبی زنان مردان اونجا برگزار می شود، بعد به خاطر تراکم جمعیت میان مراسم آقایون رو در مسجد بابا حاجی اونجا برگزار می کنن و مسجد زنونه در این قسمتی که هنوزم این مراسم ادامه داره، ولی توسط یکی از بازماندگان همین خاندان جلیل القدر.
من الان نسل چهارمه بعد از علم الهدا هستم که سنم الان 75 سن.
ایشون مرجع بزرگی بودن، تحصیلاتش در نجف اشرف بود و نزد اساتیدی مثل میرزا محمد حسن شیرازی، آیت الله مجتهد حسین ترک و آیت الله عرب و دیگرون اونجا تحصیلاتشون رو ادامه دادن و بعد به بوشهر مراجعت کردن. در بوشهر مورد علاقه مردم بودن، مورد علاقه شدید مردم، به طوری که منزلشون یا خونه، همین خونه که الان ما اینجا درش هستیم، یه حالت به اصطلاح برای مردم حالت مقدسی داشت، یه تکیگاهی بود.
مردمی که با اعتقاد و خلوص نیت پا به این خانه می گذاشتن، حاجات خود را می گرفتند و با پخش نزورات ساده‌ای شکرگزاری می کردن.
این شاکله معماری در درون خودش این امکان رو به وجود میاره که بشه در این معماری یک سری مراسم ها برگزار کرد. در معماری دو شکل خونه داریم، یک خونه‌های برونگرا و خونه‌های درونگرا،
یا میتونیم بگیم حیات مرکزی یا حیات پیرامون.
خونه های بوشهر جالب اینه که هم درونگرا هستن هم برونگرا.
این برمیگرده به همون اعتقادات مذهبی مردم که اهل خونه حریم خودشون رو داشتن، حتی با توجه به اینکه خونه ها مثلا بلند مرتبه بودن، هیچ خونه‌ای بر خونه دیگه اشراف نداشته به لحاظ دید و اهالی اون خونه خیلی راحت میتونستن در واقع در حیات خونه خودشون باشن با حفظ همون شعائر اسلامی.
صدیق بیگم علم بلادی از نوادگان علم الهدا.
زمانی که خود اسد مهدی علم الهدا بر میگرده میاد بوشهر، که تو محل بهبانی که اینجا اصلا بیابون بوده، یعنی دریا، وقتی که تو همی تارمه می ایستاده دریا نزدیک بوده، دیگه مسجد و اینا اصلا نبوده، زمین خالی بوده که این خونه بنا میذاره، دور تا دور این حیات اتاق بوده، یعنی اصلا اینجا معروفه به سرای بزرگو، بزرگترین حیاتی هم که تو محله بوده. من خودم یادمن، یعنی تقریبا 5-6 سالم بود، یادمن که از این طرف پله میخورد که تو این اتاق بالا هست، از اون طرف دوباره پله میخورد که میرفتین تو اتاق 5 زری. این اتاق برای اتاق چیزایی که برای زمستون انبار میکردن بود، مثل سیب زمینی، پیاز، این چیزا، انبار کناری تمام وسیله شربت بوده، دیستومیه شربت، دیگوی غذا. بعدن تو این حیات هم همیشه آقا روزه حسین ابن علی بوده، هم زنونه هم مردونه.
هر کسی یه روز میاد اینجا روزه اصلا دیگه شیفته میشه که دوست داره هر روز بیاد، میکشه میارتت.
علی اکبر آکابریان از اهالی محله بهبهانی.
عاشورا، شمزنی و اینا همه اهل شهر، نه اهل محله بودن، اهل شهر و اصلی که سابقه مهمی خونه علم داره و اینجا میان شم میزنن بسکوت این حلوه اینا سی تا برگ بعضی ها تا بسکوت میذارن داخلش میبرن سیزن به چور خونه. اینا منزل خیلی بزرگه، همین الان هم مورد احترام مردمه.
چون میگفتن خونه خونه سادات، خیلی قدیم این خونه مجتهد اینجا بوده، هر کس کاری داشته، هر کس گرفتاری داشت، مشکلی داشت، میومد پیش آقا اینجا میومدن رفع مشکلات میشد. حتی ما رمزون برای ساعتای مثلا که چه موقع ما اول ماه چه موقع عید میشه همه مراجعه میکردن اینجا.
خانه سید مهدی بلادی معروف به علم الهدا نسل به نسل به نوادگان این خاندان به ارث رسیده و امروزه بانو صدیقه بیگم علم بلادی آن را اداره میکند.
دستور داد به بچه ملک حسیر پهن کنید تو میدون، تو میدون مسجد تا کلیمیا اونجا بشینن، همون شربتی که برای مسلمان ها میدین برای اونا هم بدین. بعد دل و خودشون خیلی اعترام کلیمیا به آسر عبدالله داشتن، چه موقعی که زنده بود چه موقعی که رحمت خدا رحم.
در نجف که تحصیل میکردن در عنفوان جوانی مرحوم علامه بلادی بوشهری همسرش رو از دست میده و یک قصیده بلند و بالایی در فراق اون همسرش می نویسه به نام منظومه هدهدیه.
پس حسینی بلادی به خاطر حضور مثلا سادات جلال القدری که بودن اونجا، مثل علامه سید عبدالله بلادی، ابوالمعالی بلادی، ابوالمکارم بلادی و دیگر کسانی که به هر حال اهل طاهر و تقوایی بودن، اهل کتاب بودن، کتاب دارن، تألیفات دارن، اندیشه های پزشکی دارن، مبارزات ضد استعماری دارن و در جامعه یک مقبولیت عامی پیدا کردن.
یکی از اعضای خانواده بلادی مرحوم آیت الله سید عبدالله بلادی است که در سال 1291 هجری قمری در شهر مقدس نجف اشرف دیده به جهان گشود. وی از مدافعان نهضت مشروطیت در بوشهر بود و تألیفات بسیاری در زمینه مباحثه فقهی، کلامی و شرح ادعیه به رشته تحریر درآورد.
از قدیم الایام در بین مردم بوشهر خب نوع عزاداری، نوع حزن و اندویی که برای امام حسین دارن یک سبک خاصی است در استان بوشهر، به ویژه مرکز استان. علاوه بر اون مراسم جشن، سرور یا ای که مثلا بعضا عقد و ازدواج هم در این مکان ها در بین مردم رایج بوده و صورت می گرفته.
ما اینجا الحمدلله الهی شکر چندین ساله تا اینجا روزه هست، هیچ وقت دلم نمیاد جای دیگه برم یا منبر دیگه برم. الهی شکر اینجا همه چی یاد گرفتیم ما از این خونه.
این دیگه زنا دیگه بعد عزاداری میکنن، نوحه سرایی میکنن، هر کی نزد داره بچه‌شو تو گواره میذاره، مثلا شیرینی میریزن رو گواره، مثلا هدیه میدن به آقا علی اصغر.
تو محل اینجوری بود که همه احترام میگذاشتن، همه اول میامدن اینجا، وقتی مراسم اینجا باید تمام شد بعد میرفتن خونه خدا رحمتش رو میکنه خانم علوی.
موافقت 13 روز روزه علم الهدا ما اینجا برگزار می کردیم. روزه فاطمی خونه مصون بگم بوده، تو روزه هم که پذیرایی بوده، چای بوده، قهوه بوده، یه وقتای خیلی مهم مثلا بوده کلوچه و مسقطی بوده.
این خانه 13 روز محرم میزبان عزاداران حسینی بود. در این مجلس اغلب با چای یا قهوه از عزاداران پذیرایی می شد.
همه گریه می کردن، تازه شروع می شد، یه نفرم قشنگ یه لگن آماده میکرد، آب رو میذاشت رو منبر، ما هم شوهما دستمون میچرخیدیم، ناله میزدیم، اون میخوند با ما، ما جواب میدادیم، ناله میزدن. خب بعد که دیگه همه مراسم تمام شد میدن اون ظرف آب گذاشت و شمع رو تو اون ظرف آب خاموش میکردن. حالا اینجا نیت میکردن، ببینید قبل نیت میکردن، بعدم که میخواستن خاموش کنن نیت میکردن که انشالله باقی بمانن خانواده ها، انشالله هیچ کس آسیبی نبینه.
ما فقط تو روزمون چای میدادیم، قهوه میدادیم، روز آخری هم شکر پنیر بود، آرد روغن، هیچ چی دیگه نمیدادن تو روزه، هیچ چیزی. وای به حال یکی که تو روزه حرف بزد، نه مثل حالا بود که هر که موبایل تو دستش باشه یا بشینه حرف بزنه، تعریف کنه، چیزی بگه. اینجا خیلی مقدس بود، خیلی ها هستن که اینجا حاجت گرفتن. من خودم
میگفتن این خونه خیلی حاجت رواییه، حاجت میده. الانم تا این ساعتی که من نزد شما هستم قبل از کرونا همینجوری بود. روز نهم ما اینجا اصلا تا اون در شما وارد شدی اصلا راه و جا نبود، همه میامدن، هر کس هم میامد دست خالی نمیامد، میگفتن چی آوردیم، گفت شیرینی علی اصغر آوردن.
با این جمعیت اگر تا شبم شده بود تا نه این شکرپنیر و انجیر بگرفتن از در خونه بیرون نمی رفتن. حالا شده بود به قول خودشون برای تمام خانوادشون که یه تیکه از این انجیر و شکرپنیر بدن، می گفتن ما از اینجا حاجت گرفتیم و حتی